در سخن با خبر امروز. هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران در راه سراوان، یک مقام محلی تلاش سپاه برای کنترل کامل انتقال سوخت به پاکستان را عامل حوادث اخیر دانست. تحقیقات درباره انفجار در کشتی اسرائیلی در دریای عمان، چند مقام امنیتی اسرائیل ایران را مظنون اصلی می دانند، اصولگرایان هم تکذیب نمی کنند. ورود اولین محموله واکسن‌های چینی به ایران و آغاز تست بالینی واکسن تزریقی استنشاقی. همزمان مسئولان می‌گویند وضعیت خوزستان و چهارمحال و بختیاری نگران کننده است. و دو برابر شدن بهای واحد‌های مسکونی تهران ظرف یک سال. کاهش شدید تعداد معاملات هم مانع از گرانی افسار گسیخته نشد. سلام و صبح بخیر به صبحانه مخبر. امروز دوشنبه 11 اسفند ماه، خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. حواشی اتفاقات مرگبار سراوان همچنان ادامه دارد. در حالی که پیشتر دادستان نظامی سیستان و بلوچستان از معترضان با عنوان اشرار مسلح و گروه‌های تروریست نام برده بود، هیئتی از اعضای مجلس با هدف تحقیق و تفحص درباره چند و چون کشته شدن چند سوختبر و ناآرامی‌های بعدی عازم منطقه می‌شوند. این در حالی است که هر روز ابعاد تازه‌تری از تلاش سپاه پاسداران برای کنترل کامل جابجایی سوخت بین ایران و پاکستان آشکار می شود. به گفته یک مقام محلی سراوان، سپاه از طریق طرح رزاق به دنبال کنترل کامل انتقال سوخت به پاکستان است، موضوعی که زندگی مردم فقیر منطقه را از قبل هم دشوارتر کرده. وقتی میزان نیاز روزانه پاکستان به گازوئیل ورودی از ایران یعنی 5 میلیون لیتر را در نظر بگیریم، ابعاد اقتصادی موضوع و اهمیت آن برای سپاه بیشتر روشن می شود. آیا این نهاد نظامی اقتصادی علناً و عملاً در قاچاق سوخت دست داشته و هیچ رقابتی هرچند جزئی را هم بر نمی تابد؟ آیا باز هم پای کسانی که رئیس جمهوری پیشین ایران برادران قاچاقچی نامیده بود در میان است؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
ورود مجلس ایران به قضیه ناآرامی های سراوان. رسانه های داخلی ایران گزارش دادند مجلس هیئت حقیقت‌یابی تشکیل داده که قرار است امروز به استان سیستان و بلوچستان برود. سیستان و بلوچستان همچنین شاهد تغییر جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان بود. تحولی همزمان با امنیتی تر شدن شرایط استان و انتشار تصاویری از اعزام شمار زیادی از نیروهای ویژه به منطقه. روحانیون استان از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار رسیدگی عادلانه به حوادث سراوان و مجازات عاملان شده اند.
انشاءالله مسئولین قضایی و مسئولین مربوطه نشان بدن که تو این قضیه بالاخره قانون اجرا میکنند و قانون رعایت میکنند و بیشتر مایه تسلی بشه عدالت و اجرای بی‌طرفانه قانون و رسیدگی بی‌طرفانه.
این در حالی است که دادستان نظامی سیستان و بلوچستان از تشکیل دادگاهی نظامی برای حوادث سراوان خبر داده و تجمع و ورود برخی معترضان را به فرمانداری سراوان تعرض مسلحانه توصیف کرده است. آن هم در شرایطی که در فیلم‌های منتشر از حادثه افرادی مسلح میان معترضان دیده نمی‌شوند. اعتراضی که پس از این حادثه روی داد. روز چهارشنبه 4 اسفند، تیراندازی نیروهای امنیتی به سوختبرانی که به محدودیت‌های تازه ایجاد شده برای کارشان معترض بودند و پس از آن ناآرامی‌هایی که به دلیل قطع گسترده اینترنت شمار قربانیانش تا کنون مشخص نیست. سوختبری، شغلی که به گفته ناظران به خاطر فقر و شرایط سخت معیشتی در منطقه ایجاد شده است.
به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. دولت همیشه، نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن.
امام جمعه اهل سنت زاهدان هم گفته است که جمهوری اسلامی از سوختبری برای دور زدن تحریم ها استفاده می کرده.
یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سوخت خارج بشه. حتی با من هم پیغام دادن برای بعضی که اگر ما گفتم شما بالاخره تضمین بعضی را بعضی گفتم بکنید که.
اما آنچه موجب اعتراض سوخت بران شد طرحی به نام رزاق است که سپاه پاسداران قصد اجرای آن را داشت.
بحث طرح رزاق، طرحی که معیشتی امنیتیه و به جهت ساماندهی فروش سوخت گازوئیل در منطقه شرق کشور، جنوب شرق کشور انجام شده.
اکنون یک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا که نامش اعلام نشده به خبرگزاری مهر گفته است قرار بود بر پایه طرح رزاق روزانه 5 میلیون لیتر گازوئیل توسط سپاه پاسداران به پاکستان تحویل داده شود، اما دولت در این زمینه کارشکنی کرده است. اما دلیل اعتراض سوختبران به طرح چه بود؟
و سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران در چند وقت گذشته طرحی رو تصویب کرد یا اجرایی کرد به نام طرح رزاق، که در این طرح در واقع در بک‌گراند این طرح قصد و نیتش این هست که همین محدود افراد یا همون 30% هم که به صورت مستقل سوختبری میکنن، همونها رو هم کنترل بکنن. و
دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق فوری، شفاف و بی‌طرف در ماجرای تیراندازی به سوی سوختبران شده است، رویدادی که ناآرامی‌های پس از آن همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب اعتراضات در سیستان و بلوچستان سراوان و ریشه های اون. برای صحبت در این رابطه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، همراه ماست. آقای قاضیان، این اعتراضات شکل گرفته در سیستان و بلوچستان چه ریشه هایی داره؟ چقدر فرق در پیدایشش موثر بوده و چقدر مسائل اجتماعی، مذهبی و حتی سیاسی؟
فکر کنم همه ما تقریبا اذعان داریم که این موضوع ریشه های چندگانه ای داره. مثلا به عنوان یک زمینه اجتماعی وسیع معمولا به فقر فقط اشاره میشه، ولی اگر میزان شاخص توسعه انسانی رو در استان سیستان و بلوچستان با سایر استان ها مقایسه کنیم، میبینیم که پایین ترین میزان شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستانه. شاخص توسعه انسانی میدونید یه شاخص ترکیبی است که 3 عامل توش هست: آموزش، بهداشت و درآمد. معمولا خب به فقر یعنی درآمد اشاره میشه، اما این نکته هم خیلی مهمه که بدونیم آموزش و بهداشت هم در سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح در میان سایر استان ها، و بنابراین یک زمینه تداوم فقر رو در اون جامعه فراهم میکنه. وقتی آموزش نباشه میتونه این فرق بین نسل ها ادامه پیدا بکنه، برای اینکه آموزش یکی از امکانات است که امکان رهایی رو فراهم میکنه، و همطور فقدان بهداشت هم میتونه یه عامل زیربنایی باشه برای تداوم فرق. اینو در نظر بگیرید در کنار اینکه گویی این استان به حال خودش واگذاشته شده و فراموش شده، این رو در نظر بگیرید در کنار تبعیض های قومی و مذهبی که نسبت به بلوچا و اهل سنت وجود داره در این منطقه، و میبینیم که در واقع اونها مصدر کار نیستن در حالی که حدود 2/3 جمعیت رو بلوچ ها تشکیل میدن. و از طرف دیگه حتی وقتی این بلوچ ها در صدد آشتی و مسالمت با حکومت برمیان هم نادیده گرفته میشن. شما میتونید مقایسه کنید سرکوبی که نسبت به حرکت های مسلحانه در اونجا وجود داره و بی‌اعتنایی به کسانی که میخوان مسالمت ایجاد بکنن و از جانب حکومت در واقع از اونها هیچ استقبالی نمیشه. در واقع این به معنی این است که ما اصلا با شما کاری نداریم، برامون اهمیتی ندارید. خب همه این زمینه های فرق، تبعیض و فرو گذاشتن و نادیده گرفتن رو بذارید در کنار یه واقعی که مردم جمع شدن برای روبوت روزانهشون، دارن میرن به جایی و فقط کافی صدای گلوله در بیاد، این به قدر کافی تحریک‌آمیز هست، چه برسه به وقتی که خونی ریخته بشه که ریخته شده و خب این کاملا تحریک کننده است. همه اون ستم ها، ظلم ها، فراموشی ها به یاد مردم آورده میشه و دیگه ممکنه که به گونه تحریک بشن که دست به کارهایی بزنن که بعدها شاید خودشون هم دوست نداشتن و دلیل اینکه عزیزانشون قربانی میشن فقط به خاطر لقمه اینو.
آقای قاضیان، حالا چرا در تقسیم بندی ثروت و امکانات سهم اون منطقه ناچیزترین بوده در میان استانهای ایران؟ آیا میشه گفت که شاهد یک تبعیض سیستماتیک هستیم در این زمینه؟
شاید بد نباشه بگیم ما به اصطلاح شاهد یک نوع فراموشی سیستماتیک هستیم، یک نوع کنار گذاشتن و نادیده گرفتن سیستماتیک هستیم. چون میدونید مسئله فقر در سیستان و بلوچستان از دهه 50 شروع میشه. دهه 50 که مشکل آب هیرمند پیدا میشه و اون زیربنای اقتصادی کشاورزی استان از بین میره. ما در همون دهه شاهد کوچ عظیمی از میان مردم اون استان بودیم، خصوصا به سمت دشت و گرگان، که خودش نشون دهنده این است که چگونه اون استان اون زمینه اقتصادی اصلیش کشاورزی بود رو از دست داد. اما هیچ جایگزینی هم شاید برای اون تدارک دیده نشد جز کارخونه بافت بلوچ که خب بالاخره یه اندازه محدود و مشخصی داره، در حالی که خب اونجا هم امکانات ترانزیتی زیربنایی میتونست داشته باشه، هم جایی بود برای توریسم و چیزهای دیگه و علاوه در مرز پاکستان واقع شده بود. اینکه ما حکومتمون چه در اون دوره چه در این دوره با پاکستان همیشه میانه خوبی داشته، امکان یعنی اون تهدیدهای مرزی رو هم برطرف میکرد، بنابراین یک نوع بیخیالی در میان حکومت‌ها وجود داشت. حکومت جمهوری اسلامی که روی کار آمد، غیر از مسئله بیخیالی و فراموشی استان سیستان و بلوچستان، مسئله تبعیض علیه به اصطلاح اهل سنت هم به ماجرا اضافه شد و در واقع به دلیل نداشتن صدا در میان بلوچ‌ها و سنی های اون استان و نداشتن صدا به طور کلی برای مردم سیستان و بلوچستان، هیچ وقت در مقیاس ملی مورد توجه قرار نگرفته. و همونطور که گفتم مسئله فقر آموزش و فقر بهداشت هم یه عاملی است که این مردم قدرت و توانی پیدا نکنن تا بعد بتونن نماینده پیدا بکنن، صدا پیدا بکنن و در تقسیم ثروت و منزلت و اطلاعات و موقعیت‌های دیگه اقتصادی اجتماعی در کشور سهمی داشته باشن. چون وقتی شما میتونید این سهم رو بگیرید که صدایی داشته باشید و وزنی داشته باشید، و وقتی میتونید اینا رو داشته باشید که از آموزش و بهداشت یعنی پایه‌های اولیه رشد و توسعه شخصی و اجتماعی برخوردار باشید، و این استان به دلیل دهه‌ها محرومیت از این وضعیت هیچ وقت صدا نداشته و این صدا باعث شده عملاً ما با نوعی فراموشی و نادیده انگاشتن این استان به صورت سیستماتیک یا به صورت کاملا روشمندی رو بروش.
بله، بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
در حالی که تحقیقات و گمانه‌زنی ها درباره عوامل حادثه انفجار در کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان ادامه دارد، وزیر دفاع اسرائیل و چند مقام امنیتی و سیاسی این کشور از احتمال دست داشتن ایران سخن گفته و حتی درباره عواقب آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. همزمان روزنامه کیهان و چند وبسایت داخلی نزدیک به اصولگرایان هم به شکل تلویحی به نقش متحدان منطقه‌ای و نیروهای نیابتی ایران اشاره کردند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پهلو گرفتن کشتی تجاری هلیوس ری متعلق به اسرائیل در بندر دبی. این کشتی که مخصوص حمل خودروست، روز جمعه در حالی که از عربستان عازم سنگاپور بود، در آب‌های دریای عمان دچار انفجاری مرموز شد و در نهایت خدمه این کشتی تجاری را برای تعمیر به آب‌های امارات هدایت کردند. به هیچ یک از 28 خدمه کشتی آسیبی وارد نشده، اما بر اساس گزارش‌ها حفره‌هایی در بخش‌هایی از این کشتی قابل مشاهده است. علت انفجار مشخص نیست، اما این انفجار مشکوک در مکانی اتفاق افتاده که در سالهای گذشته هم مورد مشابه آن برای شمار دیگری از کشتی‌های تجاری پیش آمده بود. وزیر دفاع اسرائیل احتمال داده که این انفجار کار ایران باشد، هرچند که تاکید کرده که به بررسی‌های بیشتری نیاز است.
ایران به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌ها، شهروندان اسرائیلی و به طور کلی هر چیزی است که به اسرائیل ارتباط داشته باشد. موقعیت کشتی در زمان حادثه تقریباً به ایران نزدیک بود و این سوء ظن درباره دست داشتن ایرانی‌ها را تقویت می‌کند.
در اسرائیل احتمالات دیگری هم مطرح شده. از جمله شبکه 13 این کشور ادعا کرده که مقام‌های امنیتی اسرائیل بر این باورند که سپاه پاسداران دو موشک به کشتی هلیوس ری شلیک کرده است. با این حال تیمی از کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی قرار است به زودی از این کشتی دیدن کنند. نزدیک به 2 سال پیش هم دو نفتکش ژاپنی و نروژی در آبراه کلیدی خلیج عمان دچار سانحه مشابهی شده بودند. مقام‌های آمریکا و بریتانیا در آن زمان ایران را متهم کردند که با استفاده از مین‌های چسبان به این دو کشتی آسیب وارد کرده.
مینی که از آن در این حمله استفاده شده کاملا قابل تشخیص است. این مین شباهت زیادی به مین‌هایی دارد که ایران در رژه‌های نظامی به طور علنی به نمایش گذاشته.
مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در آسیب رساندن به این نفتکش‌ها را رد کردند، اما این بار روزنامه کیهان که با آیت الله خامنه‌ای نزدیک است در شماره روز یکشنبه خود حمله به کشتی اسرائیلی را با اقدامات گروه‌های نیابتی ایران مرتبط دانست. این روزنامه نوشت که اسرائیل به گفته این نشریه سرانجام به هدفی مشروع تبدیل شده. انفجار در کشتی تجاری اسرائیلی در میانه تنش‌ها میان ایران و مجموعه‌ای از کشورهای منطقه و به خصوص اسرائیل رخ داد. در سال‌های اخیر، صدها حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه انجام شده که اسرائیل دست کم بخشی از آنها را بر عهده گرفته است. در پاییز امسال هم محسن فخری‌زاده، محقق ارشد برنامه هسته‌ای و نظامی ایران، هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. تروری که مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل آن معرفی کردند. در هفته‌های اخیر مقام‌های اسرائیل بارها اعلام کرده بودند که حکومت ایران در صدد ضربه زدن به منافع این کشور است. هرچند هنوز نتایج تحقیقات درباره علت انفجار مشکوک در کشتی تجاری متعلق به اسرائیل اعلام نشده، اما از همین حالا سطح هشدارها در خاورمیانه افزایش پیدا کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، در مورد حمله به کشتی باربری اسرائیلی صحبت‌های متفاوتی مطرح شده. روزنامه کیهان چاپ تهران حمله به کشتی هلیوس ری رو با گروه‌های نیابتی ایران یا به اصطلاح محور مقاومت مرتبط دونسته. آیا این آشکارسازی رو میشه جوری بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل تلقی کرد؟
اون چیزی که خیلی مشهوده اینه که سیاست جمهوری اسلامی در ماهای اخیر، مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در بسیاری از سطوح تهاجمی شده در عرصه بین المللی. در مسئله هسته‌ای دیدیم داره قشنگ روی آژانس میسته، یک سری از تعهداتش رو میره ازش عقب نشینی میکنه. در عرصه منطقه‌ای هم اتفاقاتی از این دست رو میبینیم که یک کشتی بهش حمله میشه یا دچار انفجار میشه. و روزنامه کیهان که روزنامه بسیار مهمی است، قایم گفت چرا، به طور تلویحی مسئولیتش رو با ایران مرتبط میدونه، با گروه های اقماری ایران مرتبط میدونه. روزنامه کیهان از این جهت مهم است که بسیاری از کشورها تحلیلگرانش رو میان ببینن او چه نوشته است، به خاطر ارتباط آقای شریعت مداری با بیت آقای خامنه ای، تا به نوعی تحلیل بکنند استراتژی نظام جمهوری اسلامی رو. اسناد ویکیلیکس که بیرون اومد، عربستان سعودی، سفارتش آن زمان که باز بود، به شاه سابق عربستان به طور هفتگی گزارش میداد از اتفاقاتی که در رسانه‌های ایران میافتاد. کیهان در صدر اونها بوده. حالا برگردیم به خود موضوع. این اتفاق‌ها پیشتر هم میافتاد. در ژوئن 2019 دو تا کشتی، کوکو کارجز و فرانت آلتر، به همین صورت دچار حادثه شدن. در اون زمان آمریکایی‌ها گفتن کار جمهوری اسلامی ایران است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها به عهده نگرفتن، بلکه گفتن اصلا دشمنان ما چون این کاری رو کردن برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. این نوع بر عهده‌گیری تلویحی کیهان که گفته این کشتی هدف مشروع است، گروه های مقاومت، البته اونها در کیهان نوشته احتمالاً گروه های مقاومت کار اونها بوده حمله به این کشتی، نشان از یک تغییر استراتژی داره. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که فشار بیاره بر جامعه جهانی، مخصوصا غربی ها، بگه من میتونم این دردسرها رو در منطقه درست بکنم، برای اینکه به آن چیزی که میخواد در عرصه توافق هایی که انتظار داره بهشون برسه با آمریکا مخصوصا به اون دست پیدا بکنه.
خب حالا در طرف مقابل یک روزنامه اسرائیلی از قول مقام های امنیتی این کشور نوشته که اسرائیل در مورد این قضیه سکوت نخواهد کرد و انتقام خواهد گرفت. آیا این میتونه باعث یک درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل بشه؟
این شرایط بسیار خطرناک است، به خاطر اینکه میتونه وارد بکنه دو کشور رو به یک زنجیره کنش و واکنش. معمولا ایران و اسرائیل مستقیم رویاروی همدیگه قرار نمی گرفتن، همیشه از طریق گروه‌های نیابتی ضربه ها رو وارد میکردن یا ضربه میخوردن. تا الان حمله به این کشتی دو وجه داره، یکی اینکه خب حتی اگر الان اسرائیل نخواد هم به روی خودش بیاره، با این تصریحی که کیهان کرده اسرائیلی ها خیلی کارشون سخته برای اینکه نخوان یک واکنشی داشته باشن به چنین چیزی. و دومی که فقط مسئله حیثیتی یا مسئله نظامی نیست، اسرائیل قبلا هم تحلیلگران اسرائیلی گفته بودن جمهوری اسلامی ممکنه که بخواد به صنعت دریایی اسرائیل ضربه بزنه. صنعت دریایی یک وجه حیاتی اقتصادی داره برای اسرائیلی ها. بیش از 85% صادرات و واردات اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل محاصره شده به توسط دشمنان یا نادوستانش از خشکی، صادرات و وارداتش از طریق دریا انجام میشه و ضربه به این میتونه هزینه رو بسیار بالا ببره برای اسرائیلی ها. شرکت های بیمه ای که کشتی های اسرائیلی رو بیمه میکنن سرباز بزنن از بیمه یا نرخش رو بالا ببرن. بنابراین اسرائیل احتمالاً سعی خواهد کرد که به نوعی به این مسئله واکنش نشون بده و خب به نظر من در داخل جمهوری اسلامی این تحلیل صورت گرفته که در دولت جو بایدن احتمالاً دولت آمریکا همراهی نخواهد کرد با اسرائیل برای یک چنین واکنشی. این یک اشتباه محاسبه است، به خاطر اینکه ممکنه که اسرائیل رو منع بکنه کاخ سفید از اینکه بخواد واکنش جدی و مستقیمی انجام بده، اما اگر درگیری رخ بده آمریکا پشت سر جمهوری اسلامی به تبع نخواهد ایستاد، پشت سر اسرائیل خواهد ایستاد، چون اسرائیل متحدش هست، متحد دیرینش هست و اگر درگیری انجام بشه اسرائیلی ها رو تنها نخواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اولین محموله واکسن‌های چینی سینوفارم شامل 250,000 دوز وارد ایران شد. همزمان مقام‌های بهداشتی این کشور از آغاز مرحله آزمایش بالینی یک واکسن تزریقی استنشاقی خبر دادند. این در حالی است که وضعیت همه‌گیری در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری بسیار بد توصیف شده. همزمان در پی صدور مجوز اضطراری آمریکا برای واکسن شرکت جانسون و جانسون، قرار است از این هفته تزریق این واکسن تک دوزی هم در این کشور آغاز شود. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
گلایه‌ها از رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در ایران ادامه دارد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، دلیل اصلی خیز اخیر ویروس کرونا را ساده انگاری می‌داند.
اما نکته دیگه که باز خیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه، میزان رعایت پروتکل هاست. یعنی هر زمانی که میزان رعایت پروتکل ها واقعا افت میکنه، ما شاهد خیز بیماری در سطح کشور هستیم.
اما در خوزستان همین بوده، این 11 شهر در اونجا
کاملا منطبق هست.
از آذر ماه امسال بحث ورود ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در کشور انگلستان شناسایی شده بود داغ شد. در آن موقع سعید نمکی وزیر بهداشت شناسایی تعداد انگشت شماری از مبتلایان به این ویروس را تایید کرده بود. اما حالا با گذشت بیش از 2 ماه موضوع شیوع این ویروس در بیش از 13 استان ایران مطرح است. به گزارش خبرگزاری ایلنا طبق آخرین نقشه رنگبندی کرونایی شهرهای ایران 11 شهر در وضعیت قرمز، 32 شهر در وضعیت نارنجی و 252 شهر دیگر در وضعیت زرد قرار دارند. با این حال سعید نمکی که هفته پیش این گونه از تعداد بالای مرگ و میر کادر درمانی شکایت میکرد،
فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه.
دیروز مدعی شد که جهان از نظر مدیریت بحران کرونا از ایران الگو برداری میکند. اینجا استان خوزستان وضعیت بحرانی تر از مناطق دیگر ایران گزارش شده است. در میان مبتلایان تازه کودکان هم به چشم می‌خورند، موضوعی که شیوع ویروس جهش یافته کرونا را تایید می‌کند.
بچه‌م حالش خراب شد، تب کرد، دکتر تشخیص داد که احتمالاً این مریضی باشه کووید.
بیش از 2 هفته از قرنطینه استان خوزستان می‌گذرد و اکثر مرزهای این استان با عراق هم بسته شده. اما بسیاری معتقدند برای کند کردن شیوع کرونا باید کل استان به طور موقت تعطیل شود. تصمیمی که باید توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمار بستری بیماران کرونایی در بیمارستان دسفول بیشتر از ترخیصی هاست. مقامات محلی در استان خوزستان دور همیهای خانوادگی، مراسم عروسی، ترحیم و سایر تجمعها را عامل تشدید ناگهانی شیوع کرونا می دانند. به غیر از خوزستان، در 4 محال بختیاری هم وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شده است. ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت دیروز در مصاحبه ای سعی کرد وضعیت شیوع در کشور را تا حدی عادی تر جلوه دهد، اما شهروندان ایرانی چشم امیدشان به واکسن است. بعد از ورود تعداد محدودی واکسن اسپوتنیک در ماه گذشته، دیروز مقامات از ورود 250,000 دوز واکسن سینوفارم چینی خبر دادند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا وعده ورود بیشتر واکسن به ایران را داد.
آینده نزدیک هم از واکسن های از جاهای دیگه از هندوستان وارد کشور خواهد شد و همچنین از سبد واکسیناسیون کوواکس هم امروز یا فردا مشخص خواهند کرد که تاریخ ورود 4.2 میلیون دوز واکسن رو به ما اعلام خواهند کرد.
همزمان کارآزمایی بالینی واکسن محصول مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی هم آغاز شد. شاید ویژگی که طبق گفته مقامات ایران میتواند این واکسن را از بقیه واکسن ها متمایز کند، سه دوزی بودن آن و استنشاقی بودن دوز سوم این واکسن باشد. کارآزمایی بالینی واکسن کوفپارس با تزریق اولین دوز به 2 داوطلب آغاز شد. اما در آن سوی دنیا، در اروپا و آمریکا، تکاپو برای دسترسی به دوزهای بیشتر واکسن و واکسیناسیون تعداد بیشتر شهروندان ادامه دارد. حالا این واکسن تولید شرکت جانسون و جانسون به بحث داغی تبدیل شده است. مزیت این واکسن کم هزینه بودنش است. از آنجایی که هم نگهداریش در قیاس با واکسن‌های آمریکایی مدرنا و فایزر آسان‌تر است، و مهمتر این که نیازی به تزریق 2 دوز از آن نیست. گرچه میزان کاراییش در ایمنسازی اندکی کمتر از واکسن‌های آمریکایی است. سازمان غذای داروی ایالات متحده آمریکا دیروز به تولید این واکسن برای استفاده در آمریکا چراغ سبز نشان داد و به این ترتیب قرار است از همین هفته در این کشور مورد استفاده قرار بگیرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، وضعیت برخی استان‌ها به لحاظ به خصوص خوزستان به لحاظ شیوع کرونا بحرانی هست و گفته شده که مقامات محلی این استان طی 10 روز گذشته حداقل 3 بار درخواست رسمی برای قرنطینه خوزستان رو به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کردن که بی پاسخ مونده. آیا قرنطینه این استان ضروری به نظر میرسه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. قطعاً قرنطینه در اولویت اول هست و ما باید درس هایی که از گذشته گرفتیم رو واقعا اجرا کنیم. به عنوان مثال شما در انگلستان نگاه کنین، وقتی که قرنطینه رو پارسال در حدود فروردین ماه جدی نگرفت و یکی از بیشترین میزان مرگ و میر رو در کشور داشت، به محض مشاهده در واقع نوعهای جهش یافته اومد قرنطینه رو خیلی سفت و سخت حداقل برای 6 هفته گرفت و تونست در واقع کنترل کنه. الان در مورد خوزستان هم شرایط به همین منوال هست، یعنی ما نگاه کنیم همون شرایطی که در ابتدا بود در قم بود، قرنطینه رو رعایت نکرد و باعث شد که سراسر کشور دچار یک بحران بشه. همین مسئله در خوزستان هست که نه تنها در واقع هدف قرنطینه این هست که در خود خوزستان بیماری کنترل بشه، در واقع زنجیره انتقال کاهش پیدا بکنه، بلکه از سرایتش در زمان کوتاه و در سایر استانهای کشور جلوگیری بشه تا سایر استانها در واقع بار بیماری بیمارستانها افزایش شدیدی نداشته باشه و بتونه از نیروهایی که در سایر استانها هست هم برای در واقع خوزستان کمک گرفته بشه.
خب روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرده. آیا اینگونه بوده؟
جالب، دکتر نمکی هر دو سه ماه از این جمله استفاده میکنه و واقعا نمیدونیم در واقع این بر چه اساسی میگه، چون اگر ما نگاه کنیم در واقع همه بینندگان و شنوندگان عزیز در واقع خودشون در جریان این 13 ماه هستند که ایران یکی از کشورهایی بود که دیرترین زمان پاسخ رو به کرونا داشت. در ابتدا ما اگر نگاه کنیم عدم شفاف سازی بود، یعنی اصلا اعلام نمی کردن که کرونا وجود داره و بعدش هم که اعلام شد قرنطینه که باید صورت می گرفت در اسفند ماه صورت نگرفت و در فروردین ماه برخلاف توصیه ها سفرهای هم هر وقت برنامه های در واقع مذهبی وجود داشت هیچ وقت جلوش گرفته نشد و این نشون داد که چقدر بحران افزایش پیدا کرد و بعد گفتن که در تابستان کنترل میشه و دیدن که در تابستان بدتر شد و بعد از 9 ماه 10 ماه که اومدن کمی سیاست ها رو درست انجام دادن، دیدن تونستن کمی میزان شدت بیماری رو کاهش بدن و این نشون داد که در 10 ماه گذشتهش کار درستی رو انجام ندادن. ولی الان به نظر من اشتباه ترین زمانی هست که این صحبت بشه. چرا؟ ما الان در واقع ویروس جهش یافته داریم، هم از کشورهای مرزی مثل عراق و هم در داخل ایران هم در واقع این جهش صورت گرفته و اینطور ما بخوایم باور غلط در مردم ایجاد بکنیم، دقیقا همون اشتباهی که دکتر نمکی در 13 ماه گذشته انجام داد رو دوباره داره در این ماه انجام.
و دست آخر این که روز گذشته 250,000 دوز واکسن کرونا ساخت چین هم وارد کشور شد. پیشتر 120,000 دوز واکسن اسپوتنیک روسی هم وارد شده بود طی 2 مرحله. در یک چشم‌انداز کوتاه مدت چه حداقل میزان واکسن نیاز هست برای واکسیناسیون اولویت ها؟
ببینین در واقع اگه ما بخوایم اولویت بندی کنیم، حداقل ما 410,000 در واقع پرسنل درمانی داریم که اینا باید بلافاصله 2 دوز، یعنی بیش از 800,000 دوز واکسن نیاز دارن. دومی مثلا افراد بالای 65 سال هستند که حدوداً بین 7 تا 8 میلیون نفر هستند که اینا 2 دوز میخوان، یعنی 16 میلیون دوز. و بعد افراد دچار بیماری های زمینه‌ای هستند که 10% جامعه، یعنی حدوداً 8 میلیون نفر، یعنی 16 میلیون دوز رو میخوان. اگر اینها رو با هم بذاریم حداقل ما 40 میلیون دوز میخوایم که در واقع اینها رو واکسینه کنیم. علاوه بر تعداد دوز زمانش هست، یعنی هر چه ما در زمان کوتاه‌تر این واکسیناسیون رو انجام بدیم، فرصتی به ویروس نمیدیم که بخواد دوباره جهش پیدا کنه، چون همونطوری که میدونین هر ماه این ویروس جهش پیدا میکنه و اگر جهشش جدی بشه دیگه واکسیناسیون هیچ فایده ای نخواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود از 2 برابر شدن قیمت مسکن ظرف 1 سال میگوید. بر اساس این گزارش بهای هر متر مربع ساختمان مسکونی در منطقه 1 تهران به 60 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه سال جاری تنها حدود 1/4 معاملات بهمن ماه سال 98 بوده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
اینجا تهران است. متوسط قیمت هر متر مربع خانه 28 میلیون تومان. شهری که خانه‌هایش از بهمن ماه پارسال تا بهمن ماه امسال بیش از 97% گران شده. این آمار را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است.
اصلا نمیشه، اصلا خونه خریدن جزء رویاها شده. دولت هم اصلا وام اونجوری نمیده، پشتیبانی نمیکنه. اصلا بخواد بدم با این درآمدی که داری حساب کنی، فکر نکنم 10 ساله بتونی اصلا یه خونه بخری. بعد 10 سال بعدم بخوای همین میزان پولو جور کنی، دیگه خونه به این قیمتا نیست، باز دوباره رفته بالا.
کارشناسان مسکن در ایران سن امید به خانه دار شدن در تهران را یک قرن میدانند. آنها با یک حساب سرانگشتی از نسبت متوسط قیمت مسکن و درآمد سالانه خانوارها در پایتخت میگویند تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پسنداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد که البته بسیار بعید است 109 سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب خانه شوند. این شاخص سال گذشته 50 سال بود. هر متر مربع 60 میلیون تومان، این بالاترین قیمت مسکن در تهران است، مربوط به منطقه یک پایتخت. منطقه 18 هم کمترین رقم را دارد، هر متر مربع حدود 13 میلیون تومان. از ابتدای سال 99 نرخ دلار از 16 هزار تومان به بالای 25 هزار تومان رسیده. اما تحولات بازار مسکن حکایت از آن دارد که رشد قیمت خانه در تهران حتی بالاتر از افت ارزش ریال بوده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، بهمن ماه امسال 3515 ملک در تهران خرید و فروش شد، یک چهارم معاملاتی که بهمن ماه پارسال در تهران انجام شده است.
هر کسی هر چقدر که دوست داره داره قیمت میذاره، مالک ها هر جوری که دوست دارن دارن مانور میدن. یعنی میگم دیگه اصلا کارشناسی، مشاور، اینا اصلا همه رفته کنار، بازار اصلا به هم ریخته است. هر کی که هر جوری دوست داره داره واسه خودش میتازونه. برای همینم هم به هیچ عنوان خرید و فروش الان انجام نمیشه توی املاک.
روایت بانک مرکزی از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم مسکن در کل کشور را در دوره مشابه تنها 28% اعلام کرده بود. اوجگیری قیمت مسکن در حالی است که هفته گذشته مجلس سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین تکلیف و اقص مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی ماه سال 1400 کرد.
اگر خانه ای در مدتی که خالیه به خریدار جدیدی منتقل بشه، خریدار جدید مجدد تا 4 ماه میتونه از مزایای این قانون استفاده کنه تا حالا به اجاره بره یا فروش بره. در مورد کسانی که با عذر قضایی خونه ای رو خالی نگه میدارن به خاطر انحصار وراثت و غیره، مجاز شد که این بتونن خونه رو خالی نگه دارن.
پیشتر برخی از نمایندگان و دولت هشدار داده بودند که اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. بازاری که بنا به آمار مشتریانش باید در رویای خانه‌دار شدن 1/3 از حقوقشان را یک قرن پسنداز کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
انتشار یک یادداشت و یک فایل ویدیویی از سوی نرگس محمدی خبرساز شده. این فعال اجتماعی و حقوق بشر که سالها در زندان بوده از آزار جسمی و جنسی زندانیان زن در زندان اوین سخن گفته، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. هومن عسکری نگاهی کرده به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
انتشار پیام ویدیویی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از آنچه که بر او در زندانهای جمهوری اسلامی گذشته و آنچه که خانم محمدی تعرض مردان حکومت دینی توصیف کرده، موجب حیرت و انتقاد شدید شماری از کاربران شده. البته تعدادی از کاربران هم از دیدگاه‌های مختص خودشون به این ماجرا پرداختند که به چند نمونه از اونها خواهم پرداخت. کاربری نوشته که نرگس محمدی، شیرزن مدافع و حقوق بشر، گفت پاسخ احضاریه ها را نخواهد داد. او خطاب به خانم محمدی نوشته که این همه اعتماد به شرافت و وجدان مردم برای حمایت را از کجا آورده اید؟ ندیدی در تنهاییت رئیس زندان و چند گزمه چطور تو را خونین به زندان زنجان فرستادند؟ اما کوروش نوشته که روایت نرگس محمدی از زندانهای جمهوری اسلامی گرچه غم انگیز و تکان دهنده است، مثل روایت هر جنایتی علیه بشریت، اما تصویری واضح از قدرت و توانمندی مبارزات مدنی در برابر قدرت شکننده استبداد رو به نمایش می‌گذارد. و کاربر دیگری هم به واکنش شماره اندکی از کاربران و مخاطبان به این مسئله پرداخته که از جمله یکی از اونها اعتراض کرده بود که چگونه یک زن میتواند اینقدر شجاع باشد. این کاربر نوشته که چطور میشه که اینقدر سکسیست باشید که شجاعت رو هم مختص به جنسیت بدونید. و کاربر دیگری نوشته که من به عنوان یک زن زاده شده در دوران حکومت جمهوری اسلامی پشت نرگس محمدی می ایستم و در این اعتراض با او همزدا هستم. اعتراض من تعرض مردان جمهوری اسلامی ایران به زنان است. کاربر دیگری نوشته که در ایران جای شاکی و متهم عوض شده. نظامی که خود در اختلاس و رشوه‌خواری و پولبری و شکنجه و جنایت رو دست نداره، ملت مظلوم ایران رو در جایگاه متهم قرار میده و براشون حکم صادر میکنه. و اما کاربر دیگری نوشته که نرگس محمدی بابت اعتراض به حکومت اسلامی هزینه های بسیاری پرداخته، اما او حتی در زندان هم در به تعبیر این کاربر سیرک انتخابات حکومت اسلامی شرکت کرد و این حرکت تمام آن اعتراضات را برای من غیر قابل باور می کند. از قبیل یا شبیه به این توییت رو شماره دیگری از کاربران هم منتشر کردند، اما در پاسخ کاربرانی از جمله کاربری به نام اندوه نوشته که به جای اینکه بچسبیم به جمهوری اسلامی خودزنی می کنیم. نرگس محمدی زندان بوده و همه جا همراه خانواده های کشته شدگان معترضان سالهای اخیر بوده و صحبت کرده، کاری که خیلی از ماها فقط داریم در توییتر حرفش رو میزنیم. و حالا به جای اینکه متحد بشیم علیه به تعبیر این کار بر علیه آخوندها، هی داریم دشمن شاد میکنیم.
اما میراث باستانی یهودیان عراق در حال نابودی است. در دوره عثمانی بیش از 2/3 جمعیت عراق را یهودیان تشکیل می‌دادند، اما با تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 و افزایش تنش‌ها بعد از حمله نظامی آمریکا در منطقه، بسیاری از آنها مجبور به ترک کشورشان شدند. بسیاری از عراقی‌ها خاطرات زیادی از هموطنان یهودیشان به یاد دارند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا خانه ساسون حسقیل یهودی است، اولین وزیر دارایی عراق در زمان تسلط بریتانیا در این کشور. با اینکه خانه های یهودیان عراق سالهاست به حال خود رها شده اند، اما میراث آنها در این کشور ریشه های عمیق و تاریخی دارد. طبق سرشماری سال 1917 در دوران عثمانی حدود 40% جمعیت بغداد را یهودیان تشکیل می دادند. اما پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 تنش‌های منطقه افزایش یافت و در نهایت یهودیان ساکن عراق را وادار کرد تا کشور را ترک کنند. بسیاری از خانواده‌های یهودی که در عراق باقی مانده بودند بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق با پروازهای ویژه به اسرائیل رفتند.
میراث یهودیان در عراق بسیار گسترده بود. یهودیت دومین دین بزرگ بغداد بعد از اسلام بود، اما متاسفانه چیزی ازش اینجا باقی نمونده. تقریبا جز خاطرات اون دوره دیگه چیزی وجود نداره.
پایتخت اقلیم کردستان اربیل زمانی قلب پادشاهی باستانی آدیابنه بود. پادشاهان آدیابنه در ابتدا پیرو آشوریان بودند، اما در سده 1 میلادی به یهودیت روی آوردند و به ساخت پرستشگاه اورشلیم هم کمک کردند. بسیاری از خانواده‌های کردی که در اینجا زندگی می‌کنند از نوادگان یهودیان هستند. ریشه‌های یهودی در سراسر عراق هنوز دیده می‌شود. امروز عراقی‌ها خاطرات خوبی از دوستان و همسایگان یهودی خود دارند. عمر فرهادی 82 ساله خاطرات زیادی از معلم‌ها و همکلاسی‌های یهودیش دارد. پدر او در اربیل مغازه‌ای کنار یهودیان داشته.
عام اوائل عام 1951
یک روز اوائل سال 1950 بود که در کلاس عربی بودیم. استاد برهاز وارد کلاس شد و معلم عربی رو در آغوش گرفت و با هم گریه کردند. استاد برهاز مجبور بود به اسرائیل بره. خوب یادمه همه دانش آموزها هم گریه کردند.
هنوز 400 خانواده یهودی تبار در اقلیم کردستان عراق به دور از درگیری‌های داخلی عراق زندگی می‌کنند. در سال 2015 اقلیم کردستان قانونی تصویب کرد که در آن دین یهودیت را به عنوان دین تحت حفاظت این منطقه به رسمیت شناخته. یهودیان در این منطقه درخواست مجوز ساخت مرکزی برای جامعه یهودیان دادند، اما این درخواست به صورت رسمی تایید نشد. یهودیان عراق می‌خواهند از یک رهبر یهودی آداب و رسوم مناسب را بیاموزند، اما در حال حاضر شرایط برای این امر مهیا نیست. دولت عراق بسیاری از خانه‌های یهودیان را قبل از سال 2003 تصرف کرد. مدارس، مغازه‌ها و کنیسه‌های یهودیان در سراسر عراق به دلیل عدم رسیدگی در حال تخریب تدریجی هستند. در شمال عراق املاک باقی مانده وضعیت بهتری دارند، اما به نظر می رسد این میراث به مرور زمان برای همیشه از بین خواهد رفت.
شهاب‌الدین عزیزی خادم با رأی اکثریت مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران برای 4 سال آینده انتخاب شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال چگونه پیش رفت و نامزدها چه آرایی کسب کردند؟
درود مهدی جان. مطابق پیش‌بینی‌ها، یعنی این انتخابات نشون داد که حتی اگر 3 ماه از عمر دولت مستقر باقی مونده باشه، بازم میتونه گزینه مد نظرشو به ریاست فدراسیون برسونه. کار راحتی نبود. حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون کاملا رأی مجمع رو در اختیار داشت، او رو رد صلاحیت کردن. البته این رد صلاحیت شدن کسی رو ناراحت نکرد در خانواده فوتبال، به خاطر انتقاداتی که به شکل گسترده مطرح میشه از عملکرد فدراسیون. اما باز هم مشخص نبود که شهاب‌الدین عزیزی خادم به عنوان گزینه دولت بتونه رأی بیاره. به همین خاطر آقای بهاروند سبد آرای خودشو منتقل کرد در واقع به عزیزی خادم. حتی شب انتخابات او در محل اقامت نمایندگان هیئت‌های فوتبال استان‌ها حضور پیدا کرد، و جالبه که کسی که رد صلاحیت شده خودش در روز انتخابات سخنران مجمعی از عجایبی که در ایران فقط میتونه رخ بده، از اون عجیبتر که خود آقای عزیزی خادم هم رد صلاحیت شد، بعد دوباره تایید صلاحیت شد. به هر حال مجموعه از اتفاقاتی که صرفاً خواست ورزش ایرانه و در نهایت شهاب‌الدین عزیزی خادم در حالی به ریاست فدراسیون رسید که ادامه دهنده سیاست‌های حیدر بهاروند طبیعتاً باید باشه، چون کسایی که به او رأی دادن حداقل انتظاری که دارن اینه که بتونن به کارشون در آرامش ادامه بدن. یعنی اون اتهاماتی که نسبت به اونها در 4 سال گذشته مطرح بوده دیگه طرح نشه و رئیس فدراسیون هم این مسائل رو پیگیری نکنه.
مهدی، در مورد سوابق آقای عزیزی خادم هم برامون میگی؟
او یک مدیر کاملا دولتیه، در یکی دو وزارتخانه همچنین صنایع خودروسازی فعالیت داشته، همچنین در صنایع پتروشیمی، و به شدت علاقه من بود که در فوتبال ایران پست مدیریتی به دست بیاره. مدتی هیئت رئیسه بود، بعد در هیئت رئیسه دوباره رأی نیاورد و این بار با در واقع تمرکز بسیار فراگیر به نحوی که حتی با برخی شبکه‌های اینستاگرامی و تلگرامی ورزشی هم افرادی که نزدیک به او اصلا تماس می‌گرفتن برای اینکه تعرفه آگهی چقدر برای انتخابات، یعنی انقدر پیگیرانه و مستمر با خبرگزاری‌ها می‌دیدیم در روزهای اخیر دیگه کاملا اغلب همسو بودن همچنین رسانه‌های ورزشی، و تونست به نحوی مدیریت کنه انتخابات رو، با البته بدون حمایت دولت، باز تاکید می‌کنم غیر ممکن بود.
مهدی، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم کاملا تغییر کردن، رئیس فدراسیون هم تغییر کرد، ولی اونجوری که من متوجه شدم از صحبتات اینجوری هست که تغییراتی صورت گرفته ولی تغییری قرار نیست اتفاق بیفته، درسته؟
همینطوره، یعنی وعده هایی که عزیزی خادم داده بود چگونه میخواد محقق بشه، در حالی که شما وعده مبارزه با فساد میدی اما افرادی که شما رو انتخاب کردن اغلب همون هایی هن که متهمن و اسناد متعددی در رسانه‌های داخلی در صدا و سیما حتی بارها علیه اونا منتشر شده، به دادستانی اظهار شدن. چگونه قرار این تحول اتفاق بیفته؟ نکته جالبی که علی کریمی هم بهش اشاره کرد و دیدیم که گزینه فوتبالی هستن محبوبیتی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال نداره و به همین ترتیب او و سایر گزینه ها
تنها 9 رأی آوردش علی کریمی،
دقیقاً که قابل پیش بینی، اون 9 رأی هم کاپیتان ها و احتمالاً باشگاه پرسپولیس همونطور که اشاره کردن اونها به علی کریمی دادن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
یک شرکت تازه تأسیس سوئدی ماده‌ای تولید کرده که قابلیت تبدیل نور به الکتریسیته را در هر موقعیتی دارد. پاور فویل ماده غلیظی است که می‌تواند در اشکال متنوعی چاپ شده و با جذب کمترین میزان نور خورشید برق تولید کند. مدیر این شرکت امیدوار است با استفاده از این ورقه‌های نازک خورشیدی وابستگی به کابل و شارژرها را کاهش داده و روزی از این ورقه ها در موبایل هم استفاده شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
دنیایی بدون کابل و سیم برق و نگرانی برای تمام شدن شارژ باتری ها. اگر زمینه برای شرکت سوئدی اگزگر فراهم باشد، این رویا به حقیقت تبدیل خواهد شد. این شرکت تازه تأسیس در استکهلم سوئد یک ماده انتقال دهنده الکتریسیتی خیلی نازک تولید کرده که میتواند از کوچکترین منبع نور هم مقدار بسیار زیادی انرژی پاک تولید کند. صفحات خورشیدی نازک شرکت اگزگر پاور فویل نامیده میشود. پاور فویل یک ماده غلیظ است که تولید کنندگانش با آن سس ویژه هم میگویند. این سس غلیظ که نور را جذب میکند روی صفحه های چاپ میشود و سپس به ورقه های نازک تبدیل میشود. این ورقه ها را میتوان روی سطوح پلاستیکی منعطف و سخت یا حتی روی شیشه هم استفاده کرد. این به این معنی است که آن را میتوان بارها روی سطوح مختلف قرار داد.
ما اینجا ماده پاورپویل که جذب کننده نوره رو میسازیم. الان داره برای مرحله فشرده سازی آماده میشه. بعد از این مرحله میشه هر ورقه رو اندازه وسیله هایی که قرار روشون قرار بگیره برش بزنیم. Harvesting light and doesn't have to have cords
to be charged. فناوری تبدیل نور به الکتریسیته شرکت اگزگر برنده جایزه بزرگ طراحی 2020 در سوئد شده است. این فناوری که فوتوولتاییکس نامیده می شود، ذرات کوچک نور را از طریق مواد نانو به انرژی تبدیل می کند. فوتوولتاییک به نوعی فتوسنتز مصنوعی محسوب می شود.
ما امیدواریم با پیشرفت تکنولوژی در طولانی مدت و در آینده و با هدفهایی که برای خودمون قرار دادیم بتونیم به هر کجا میخواییم برسیم. ما میتونیم این ورقه ها رو برای قطعات نیروگاه ها روی سقف خونه ها و غیره تولید کنیم، ولی من امیدوارم روزی بتونیم برای موبایل هم این ورقه ها رو تولید کنیم که میتونه نقطه عطفی واقعی در کارمون باشه.
اگزگر میتواند پاور فویل را در فرم‌های متنوعی چاپ و سلول‌های خورشیدی خود را در هر شکل و اندازه‌ای تولید کند بدون اینکه طراحی و زیبایی محصول را عوض کند. کلاه ایمنی و هدفون‌های دیسیمی که به پاور فویل مجهزند قرار است در اواخر سال جاری وارد بازار شوند، اما بیماری همه‌گیر کووید 19 آن را به تعویق انداخت. از پاور فویل در هر کجا میتوان استفاده کرد، از فضای داخل و بیرون از خانه تا مکانهای دور از نور خورشید و در سایه. این فناوری تحت هر شرایطی از هر جهت و با وجود نور کم ذرات نور را دریافت کرده و به تولید انرژی ادامه می دهد. مزیتی که شاید در آینده نچندان دور بسیاری از مردم را از کابل‌های شارژ بی‌نیاز کند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه کسب و کار گزارش داره با عنوان سرگردانی مردم در بازار کالاهای اساسی و نوشته که حالا که در آستانه نوروز در ایران قرار داریم و همزمان با شرایط کرونا هم هست، مردم هر روز شاهد گرانی‌های بیشتر هستند، به حدی که کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت، شکر، برنج و کالاهایی که لازم هست برای که حداقلی از مواد غذایی به خانوارها برسه شاهد گرانی روزافزون و همچنین در مواردی کمبودش هستیم. روزنامه کسب و کار نوشته برای نمونه دولت اعلام میکنه قیمت مرغ 20,000 تومان هست در هر کیلو، اما قیمت مرغ حداقل 30,000 تومان هست و کمتر از اون عرضه نمیشه. یا این روزنامه نوشته که حدود 51 قلم کالا در آذر ماه تا به حال حدود 50 تا 370 درصد گران‌تر شدند. یک اقتصاددان آقای مسعود دانشمند به روزنامه کسب و کار گفته که دلیل اصلی اون چیزی که داره اتفاق میفته این هست که دولت تنظیم بازار رو با تعیین دستوری قیمت اقلام و کالاها اشتباه گرفته و در عمل سعی میکنه با دستور قیمت رو تعیین بکنه که در این درست نیست، به این دلیل که قیمتی که عرضه میشه در واقع نتیجه قیمت تمام شده کالا هست و زمانی که بیان قیمتی رو پایین تر از قیمت تمام شده یک کالا تعیین بکنن از جمله دولت این کار رو انجام بده، در نتیجه این هرگز عرضه نخواهد شد و اگر عرضه بشه از راه های مختلفی عرضه میشه با قیمتی بسیار بالاتر. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن از جمله روزنامه اعتماد، افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره های مسکن هست. برای نمونه در تهران بر اساس بانک مرکزی در بهمن ماه و در تازه ترین گزارشی بانک مرکزی منتشر کرده، قیمت مسکن هر متر نسبت به بهمن ماه سال 98 97 درصد گران‌تر شده. به نوشته روزنامه اعتماد در بهمن ماه سال 98 قیمت هر متر مربع به طور متوسط مسکن واحد مسکنی در تهران 14,397,000 تومان بوده که در بهمن ماه سال 99 به 28,389,000 تومان رسید. روزنامه تعادل گزارش منتشر کرده درباره احراز هویت خریداران سیم کارت از طریق روش‌های بیومتریک که به نوشته این روزنامه از این پس قرار است به زودی این موضوع اجرا بشه، این طرح اجرا بشه که افرادی که سیم کارت میخوان خریداری بکنن ازشون اثر انگشت گرفته بشه که هویتشون تا این اندازه دقیق شناسایی بشه و این به نوشته تعادل از سوی مقام‌های مسئول مطرح شده که این کار رو قرار است برای مقابله با اقداماتی مثل کلاهبرداری یا نظائر اون انجام بدن، ولی در واقع یک پایگاه و ریشه امنیتی هم داره که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هم طرحی برای احراز هویت دارندگان تلفن‌های همراه یا سیم کارت‌های تلفن همراه و هم دسترسی به اینترنت کسانی که دارن رو خواستار این بودن که به اجرا بگذارن که حالا به این روش اون رو عملی می‌کنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.